سلام و شام بخیر. 5 بجه شام به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. فرشته نگاه میزبان شما در این برنامه است. یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند چندین کشته و زخمی جا گذاشته. در جریان این برنامه از محل رویداد برایتان تازه ترین جزئیات را خواهیم داد. همچنان نتیجه بررسی بمباردمان شب گذشته ولسوالی سنگین هلمند را نیز با شما شریک خواهیم ساخت. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه هفتوار هوای تازه در نیمه دوم نشر می شود. اما پیش از این همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که انتظار می رود در 16 ماه اپریل در ترکیه یک همپرسی بالای تعدیل قانون اساسی برگزار شود. خبرهای جهان تا دقایق بعد با امید مرزبان، اما اکنون نظیفه محبوبی خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
شکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. مقامات ولایت هلمند میگویند حمله انتحاری شهر لشکرگاه تلفات در پی داشته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که اجندای نشست مسکو و نتایجی که توقع می رود تحت بررسی و مطالعه حکومت است. و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اگر نیروهای بیشتر آمریکایی و ناتو به این کشور فرستاده نشود در سرمای در فصل گرما جنگ در این کشور شدت می‌یابد. تفصیل خبرها. مقامات ولایت هلمند میگویند حمله انتحاری شهر لشکرگاه تلفات در پی داشته است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در این حمله 7 فرد ملکی و نظامی کشته و 20 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته وی هدف انتحار کننده کاروان موترهای اردوی ملی افغانستان بوده است. گفته می شود این حمله در نزدیک یکی از نمایندگی های نوی کابل بانک رخ داده است، جایی که اکثر خانم ها و اطفال بی بضاعت همه روزه برای دریافت خیرات تجمع می کردند. محمد رسول زازه سخنگوی قول اردوی 215 میوند در صحبت با رادیو آزادی می گوید که در این انفجار 3 سرباز اردوی ملی کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که اجندای نشست مسکو و نتایجی که توقع می رود تحت بررسی و مطالعه حکومت قرار دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از تکمیل شدن بررسی ها حکومت برای اشتراک در این نشست فیصله اش را اعلان خواهد کرد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از بدی پس از مطالعه همه جانبه اجندا و نتایج متوقع این نشست تصمیم خود در ارتباط با اشتراک در این نشست اعلان خواهد کرد.
قرار است نمایندگان کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، چین، ایران و روسیه به تاریخ 15 فوریه ماه میلادی در مسکو نشستی را در مورد افغانستان برگزار کنند. پیش از این نیز مسکو نشستی را که در آن نمایندگان چین، پاکستان و روسیه حضور داشتند در مورد افغانستان برگزار کرده بود و از حکومت افغانستان در آن نشست دعوت نشده بود که با واکنش تند مقام‌های افغان روبرو شد. و برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر نیروهای بیشتر آمریکایی و ناتو به این کشور فرستاده نشوند در فصل گرما جنگ در این کشور شدت خواهد گرفت. جنرال نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که آمدن هزاران نیروی خارجی به این کشور به سود مردم افغانستان است. این در حالی است که به تازگی جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطی در افغانستان گفته است به چند هزار سرباز بیشتر نیاز است تا در بخش آموزش، مشوره‌دهی و یاری رساندن به نیروهای افغان کار کنند. این مقام ارشد آمریکایی افزوده که نقش پاکستان، ایران و به خصوص روسیه جنگ افغانستان را به طور چشمگیر پیچیده ساخته است. از سوی هم مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در این زمینه توافق حکومت‌های دو کشور برایشان مهم است. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم امید مرزبان را همراهی کنید.
رادیو آزادی. با عرض سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بالای صدور یک فرمان اجرایی جدید درباره مهاجرت فکر میکند. این در حالی است که محاکم آمریکا از عملی شدن فرمان قبلی ترامپ در این خصوص جلوگیری کردند. ترامپ به خبرنگاران گفت نیاز است به نگرانی های امنیتی زودتر از آنچه قوانین آمریکا ایجاب میکنند پاسخ داده شود. او میگوید ما در این مجادله برنده خواهیم شد. متاسفانه پروسه قانونی زمانگیر است ولی ما برنده می شویم. اما انتخاب های دیگر هم داریم، به شمول صدور یک فرمان اجرایی جدید به روز دوشنبه. فرمان اجرایی قبلی رئیس جمهور که مانع ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده می شد از سوی یک محکمه در 3 ماه فوریه متوقف شد. سپس در 9 ماه فوریه محکمه استیناف نیز از حکم محکمه قبلی حمایت کرد. صدر اعظم عراق حیدر علی‌آبادی امروز گفت کشورش در هیچ درگیری منطقه‌ای درگیر نخواهد شد. پیش از این قصر سفید در بیانیه‌ای گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و حیدر العبادی در مورد تهدیدهایی که ایران متوجه منطقه می سازد صحبت کردند. اما عبادی در گفتگوی با تلویزیون دولتی عراق گفت که عراق خیلی علاقمند حفظ منافع ملی خود است و نمی خواهد بخش از درگیری های منطقه‌ای و جهانی باشد. با باور عبادی نقش عراق در چنین کشمکش ها برای این کشور و منطقه فاجعه بار خواهد بود. انتظار می رود در 16 ماه اپریل در ترکیه یک همه‌پرسی بالای تعدیل قانون اساسی برگزار شود. در صورتی که مردم رأی مثبت بدهند این همه‌پرسی سبب خواهد شد تا بر رئیس جمهور صلاحیت‌های بیشتر داده شود. طرحی که در این همه‌پرسی به مردم ارائه می شود پیشنهاد می کند که دولت ترکیه از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تغییر کند. در این صورت بر رئیس جمهور صلاحیت داده می شود تا فرمان صادر کند، حالت اضطرار اعلان کند، وزیرانش و دیگر مقام‌های بلند رتبه دولت را بگمارد و حتی پارلمان را لغو کند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان که طرفدار این طرح است میگوید تایید شدن طرح باعث ثبات در ترکیه می شود. مخالفان اردوغان میگویند نگران هستند که چنین یک تعدیل در قانون اساسی سبب به وجود آمدن نظام مستبدتر در ترکیه خواهد شد. ایالات متحده آمریکا از گمارش صدر اعظم پیشین فلسطین به حیث نماینده سیاسی ملل متحد به لیبیا ممانعت کرد. واشنگتن میگوید این اقدام را به هدف حمایت از همپیمانش اسرائیل کرده است. پیش از این آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته بود که قصد دارد سلام فیاض را به حیث نماینده خاص سازمان ملل به لیبیا تعیین کند. سلام فیاض از سال 2007 تا سال 2013 در اداره خودگردان فلسطین صدر اعظم بود. و صدر اعظم پولند پس از یک حادثه ترافیکی در شفاخانه بستری شده و با گفته یک سخنگویش وضعیت صحی او حالا بهتر است. موتر بیاتا سیدلو دیروز در جنوب پولند دچار حادثه شد و خود او توسط هلیکوپتر به شفاخانه در وارسا منتقل شد. هرچند دکتران گفتند که وی به شدت زخمی نشده. خانم سیدلو که 53 سال عمر دارد با موتر لیموزین خود در جاده اصلی در حرکت بود که یک موتر کوچک نوع فیات با او برخورد کرد. پلیس میگوید راننده موتر فیات یک جوان 21 سال است.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 6 پایین‌ترین منفی 14. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 9 پایین‌ترین منفی 13. غزنی آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 1 پایین‌ترین منفی 9. کابل آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 4 پایین‌ترین منفی 5. گردیز آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 1 پایین‌ترین منفی 9. هرات آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 10 پایین‌ترین 2. قندهار آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 18 پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 6 پایین‌ترین 2 و جلال آباد آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 20 پایین‌ترین 7.
پنج و نو دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه را در این برنامه برایتان داریم. انفجار در شهر لشکرگاه مرکز هلمند چندین کشته و زخمی جا گذاشت. جزئیات از محل رویداد تا دقایق بعد. نتیجه تحقیقات بمباردمان ولسوالی سنگین هلمند چیست؟ این را از ولین ولایت می شنوید.
د منګ اسناد د س شواهد چې د دینه منګ ته پلاس راشي غلملنی معلومات د منګ دادی چې په دې کې ملکی تلفات شي تر اوسه پلاس نه دی راغلی.
وزیر دفاع امریکا از نقش سربازان جرمنی در افغانستان ستایش کرده. یک هیئت حکومتی امروز به جوزجان رسید تا کشته شدن کارمندان صلیب سرخ را بررسی کند.
مسئولیت از این امر متوجه کی میشه؟ کی در پیش برد وظایف خود کوتاهی کرده؟ کی مسئولیت های خود را به انجام رسانده؟
گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه برنامه هفتهوار که در نیمه دوم نشر خواهد شد.
بعضی از رفتارها، هنجرها و کنشهای در جامعه افغانستان وجود دارد. متاسفانه بعضی از جوانان را مفتخور و سست عنصر برآورده.
برای شنیدن این همه با رادیو آزادی باشید. فرشته نگاست میزبان شما در این برنامه و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. همانطور که در آغاز هم گفتیم، یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داده. میریم به هلمند، جایی که الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی با خود داریم و تازه ترین جزئیات را از دایی صاحب میپرسیم. دایی صاحب به شما سلام و شام شما بخیر. اگه آواز مرا میشنوین، تازه ترین جزئیات در مورد این انفجار با شنوندگان شریک بسازین.
دایی‌جان بسیار زیاد تشکر. سلام برای شما و برای شنوندگان عزیز. همانطور که شما گفتین، این انفجار در شهر لشکرگاه دقیقاً در نزدیکی کابل بانک صورت گرفته. البته تجمعی از اردوی ملی بود که میخواست معاشات خود بگیرد کابل بانک، که با واسطه یک موتر حمله صورت گرفته. و سخنگوی والی هلمند عمر زواک به رادیو آزادی گفت که تا اونوز 27 نفر مشخص شده که در این رویداد البته زخم برداشتن و کشته شدن. او گفت که تا اونوز دقیق نیست، ولی در حدود 20 نفر زخم برداشتن. گفت که به این زخمی ها افراد ملکی ما و نظامیان اردوی ملی. و گفت که تانوز را برای 7 نفر که کشته شدن به ما رسیدن و گفتن
بله.
کشته شده ها هم نظامی هستن و غیر نظامی هستن.
شما گفتین 7 تن دایی کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشته. پیش از این شاهدای عینی از زخمی شدن اطفال و زنان هم در این رویداد خبر داده بودن. شما در این مورد با مقامات صحبت کردین؟
گفتم میشود اکثر قربانی های ملکی اطفال و زنان بودن که پیشروی بانک ششته و خیر میخواست سوال میکرد و از مردم پول جمع میکرد. بله دقیقا مقامات میره تایید کردن. گفتن که یک ایسه کلان قربانیان غیر نظامی هست.
خب آیا مسئولیت از این رویداد کدام گروه به عهده گرفته تا کنون؟
تا اون که ما و شما صحبت میکنم کسی این را به عهده نگرفتن و سابق همچون رویدادها را طالبا به عهده میگرفتن.
بسیار زیاد تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از هلمند با خود داشتیم که در مورد انفجار در شهر لشکرگاه مرکز از این ولایت جزئیات میداد. الیاس دایی به نقل از مقامات ولایت هلمند گزارش داد که در این رویداد 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از این را در برنامه های رادیو آزادی دنبال کرده میتونید. در امین هلمند میمونیم. همانطور که آگاه هستید، شب گذشته ولسوالی سنگین ولایت هلمند شاهد یک حمله هوایی بود. در گزارش ها از کشته شدن افراد ملکی در این بمباردمان خبر داده شده بود و مقام های محلی از بررسی در این مورد گفته بودند. اکنون بررسی مقام های ولایت هلمند به پایان رسیده و نتیجه چی میگوید؟ یک تحقیق در ارتباط صورت گرفته و مقامات میگن که عملات هوایی بر اساس یک امانگی دقیق انجام شده و افراد تلف شده همه جنگجویان مخالف دولتند. در نتیجه حملات که شب گذشته در نزدیکی بازار ولسوالی سنگین هلمند رخ داده 60 تن کشته شدند. اما نهادهای اجتماعی و شورای ولایتی هلمند چیز دیگر میگویند. اینها میگویند در این بمباردمان به غیر نظامیان نیز تلفات سنگین وارد شده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
این تحقیق که به هدایت مقام‌های ولایت هلمند صورت گرفتن نشان می‌دهند که همه افراد تلف شده مخالفین مسلح بودند که در جمع آنها 8 قماندان برجسته و جنگجویان خارجیشان شاملند. والی هلمند صبح روز شنبه با شماری از مقامات دیگر ولایت در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که تلفات حملات هوایی شب جمعه افراد ملکی نیستند. حیات الله حیات گفت عملیات در ولسوالی سنگین خیلی خوب پیش می رود. در این اواخر دشمن تحت فشارهای زیاد قرار دارد. به همین دلیل هم طالبان و هم در اینجا ادهی از تلفات ملکی ها خبر می دهند. اما در حال حاضر اسناد و شواهد و همچنان معلومات اولیه ما نشان می دهند که در آنجا افراد غیر نظامی کشته نشدند. نیروهای امنیتی افغان به حمایت هوایی قوای خارجی شب جمعه در نزدیکی بازار ولسوالی سنگین در مناطق چناریان و قلمیان حملات هوایی را انجام داده که گفته می شود در اثر آن غیر نظامیان تلف گردیدند. اما آجی میراجان رئیس نهاد اجتماعی هلمند گفته های والی را نپذیرفته می گوید در این حادثه 26 نفر کشته شده که همه غیر نظامیانند. او افزود برای شما معلوم است که یک وجب ولسوالی خالی از حضور طالبان نیست. آنها در منازل مردم در کنار مساجد و یا محلات مسکونی در یک اتاق زندگی می کنند. دولت بدون تشخیص و بی‌رحمانه چنین به مردمان می نماید که مورد قبول ما نیست. من نمی دانم که آنها در اثنای بمباردمان محل را مشخص ساخته نمی توانند و یا چی؟ مجید آخونزاده معاون شورای ولایتی هلمند نیز تلفات افراد ملکی را در سنگین تایید کرده است. ضمناً طالبان در خبرنامه تلفات جنگجویانشان را در این حملات رد کرده، گفتند که افراد کشته شده همه ملکی ها هستند. مقام های هلمند می گویند تحقیقات آنها ادامه دارد تا تفاوت اساسی را در ارقام تلفات پیدا کنند. جنگ در سنگین زمان اوج گرفت که جنگجویان مخالف از طریق تونل ها برخی از پسته های نیروهای امنیتی افغان را انفجار داده و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر دفاع آمریکا گفته که نقش سربازان آلمانی در افغانستان بسیار مثبت و مؤثر می باشد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ملاقات با امتای آلمانی خود در واشنگتن در این مورد صحبت کرده. وزیر دفاع آلمان در جریان این سفر به آمریکا به خبرنگاران گفته کشورش سال پیش تصمیم گرفت که تعداد سربازان خود در افغانستان را بیشتر می سازد. جزئیات موضوع را از همکارم سید سمی عباس می شنوید.
وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در ملاقات با همتای آلمانی خود خانم اورزولا فون در لین در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن از نقش سربازان آلمانی در جنگ افغانستان ستایش نموده اظهار داشت. آلمان یک متحد با اعتماد آمریکا است و همیشه در آزمایش زمانی و مبارزه با تهدیدها پیروز بوده است. جنرال ماتیس که همچون فرمانده قماندانی قوای مرکز آمریکا در سالهای 2010 تا 2013 جنگ افغانستان و عراق را تحت نظر داشت، در خطاب به همتای آلمانی خود گفت در کار قبلی خود با قوای آلمان همکاری داشت و تنها چیزی که گفته می تواند این است که به قوای آلمان احترام زیاد دارد. وزیر دفاع آمریکا که جنرال متقاعد قوای بحری این کشور می باشد گفت هر اردویی که به جنگ می رود با آزمون و تفتیش روبرو می باشد و بزرگترین آزمون رفتار در میدان جنگ است. جنرال ماتیس افزود شاهد فعالیت سربازان آلمانی در ولایت هرات افغانستان بوده و آنها در ساحه رهبری، پختگی و رفتار اخلاقی یک نمونه بودند و او به حیث قماندان قوای ناتو و قوای آمریکا از آنها سپاسگزار می باشد. وزیر دفاع آلمان خانم فون در لین هم از دوستی بین قوای آمریکا و آلمان ستایش نموده و آمریکا را یک متحد مطمئن در ناتو خواند. در پاسخ به سخنان قبلی جنرال ماتیس که خواهان تقویه قوه ها در افغانستان شده بود، وزیر دفاع آلمان خانم اورزولا فون در لین گفت کشورش از قبل تصمیم گرفته که تعداد سربازانش را در افغانستان بیشتر می سازد.
ما در این ماه دسامبر سال گذشته تصمیم گرفتیم که تعداد بیشتر عساکر خود را به افغانستان بفرستیم، زیرا ماموریت حمایت قاطع ماموریتی می باشد که مادران به تحمل استراتژیک نیاز داریم تا مرحله‌ای که قوای افغان بتواند کاملا از این کشور دفاع کنند. یک زمان در بر می‌گیرد و از این رو پارلمان جرمنی سال گذشته تصمیم گرفت که عساکر بیشتر را به افغانستان می‌فرستد.
قوای امریکا و جرمنی هنوز هم در ماموریت تعلیم و تربیت قوای افغان تحت رهبری ناتو مشترکاً فعالیت دارند، اما رهبری عملیات علیه طالبان در جنگ افغانستان اکنون به دست قوای افغان می باشد. ماتیس اظهار داشت با تعیین شدن به رئیس وزیر دفاع امریکا فعلا او به همه چیز گوش می دهد. به گفته او در یک گوشه نشستن و منتقد بودن کار آسان است، اما وقتی که شما به میدان جنگ می روید و باید آنی تصمیم بگیرید، می دانید که انتخاب تا چه حد مشکل می باشد.
شنیدید که وزیر دفاع امریکا از نقش سربازان جرمنی در افغانستان ستایش کرده و آن را مثبت خوانده. نیروهای جرمنی در کنار سربازان ناتو در افغانستان مستقرند و در عملیات‌های آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان سهم می‌گیرند. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می‌گویند اگر نیروهای بیشتر آمریکایی و ناتو در افغانستان نیایند، در فصل گرما جنگ شدت یافته و چالش ها بیشتر می شوند. جنرال نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه امروز با استقبال از اظهارات اخیر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع که گفته برای شکستاندن بن‌بست جنگ در افغانستان نیاز به هزاران سرباز است، میگوید آمدن هزاران نیروی خارجی به افغانستان به نفع مردم می باشد. نصرت پارسا گزارش دارد.
اظهارات اخیر جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با استقبال گرم برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان روبرو شده است. جنرال نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در شرایط کنونی به نیروهای تازه نفس ناتو و آمریکا نیاز دارد. وی میگوید اگر نیروهای بیشتر خارجی به افغانستان نیایند، شاید جنگ در فصل گرما شدت یابد و نیروهای امنیتی افغان با چالش‌های جدی روبرو گردد. به گفته وی، کشورهای خارجی به شمول آمریکا و سازمان ناتو باید در تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش کنند.
آمدن از یار ما اجالتاً به نفع مردم افغانستان است تا که در مهار کردن تروریست‌ها و در عملیات‌ها یک نیروی کمکی اضافی به قوای امنیتی ما بوده باشد. اگر نرسد احیانا شاید سال آینده یک سال پرچالش باشد به مرد نفر.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که پنجشنبه گذشته جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در کمیته خدمات نظامی صنایع امریکا گفته است به چند هزار سرباز بیشتر نیاز است تا در بخش آموزش مشوره دهی و یاری رساندن به نیروهای افغان کار کنند. اما جنرال جان نیکلسن به طور مشخص نگفت که به چه تعداد سرباز دیگر در افغانستان نیاز دارند. این مقام ارشد آمریکایی افزود که نقش پاکستان، ایران و به خصوص روسیه جنگ افغانستان را به طور چشمگیر پیچیده ساخته است. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان همچنان میگویند با توجه به مداخله روسیه، ایران و پاکستان در این کشور به نیروهای بیشتر خارجی در افغانستان ضرورت است. محمد نعیم لالای حمیدزی عضو این جرگه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت برای حفاظت از مرزهای افغانستان از نفوذ کشورهای یاد شده به نیروهای بیشتر خارجی در این کشور ضرورت است.
در ولایت های سرحدی ضرورت است، مناطق سرحدی که با ایران و پاکستان و روسیه هم سرحدند و در آن سرحدات مداخله این کشورها جریان دارد.
این عضو ولسی جرگه همچنان میگوید کشورهای خارجی به شمول آمریکا و سازمان ناتو در کنار افزایش نیروهایشان در افغانستان باید در بخش تقویت قوای هوایی افغانستان همکاری بیشتر کنند. وزارت دفاع افغانستان هم گفته است کشورهای خارجی به شمول آمریکا و سازمان ناتو باید در امر مبارزه با تروریسم و تلاش‌هایشان ادامه دهند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت درباره اظهارات اخیر قمانداران نیروهای ماموریت حمایت قاطع مبنی بر درخواست اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفته است وزارت دفاع از هر توافقی که در این زمینه میان کابل و واشنگتن صورت گیرد استقبال میکند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 4 روز بعد مسکو میزبان یک نشست منطقوی در مورد افغانستان خواهد بود. در این نشست نماینده های افغانستان، پاکستان، هندوستان، ایران، چین و روسیه اشتراک می کنند. حکومت افغانستان در مورد نشست مسکو چی فکر می کند؟
ما باید در مورد همچون نشست ها محتاطانه خوشبین باشیم، چون این بار اول نیست که چون نشستی صورت می گیره.
از رتومر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بود. گزارش تفصیلی در مورد موثریت نشست مسکو را تا دقایق بعد نشر خواهیم کرد. اما پیش از او میریم به جوز جان، جایی که یک هیئت حکومتی امروز برای بررسی چگونگی کشته شدن کارمندان اداره بین المللی صلیب سرخ امروز رفت. قرار است این هیئت در مورد رهایی دو کارمند این کمیته که از سوی مخالفین مسلح ربوده شدند نیز با مقام‌های محلی دیدار و گفتگو کنند. کاروان کمیته بین المللی صلیب سرخ چهارشنبه گذشته در مربوطات قوش‌تیپه ولایت جوزجان هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت که در آن 6 تن کشته و 2 تن دیگر اختطاف شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوزجان گزارش می‌دهد.
تورن جنرال سردار محمد ابوالفضل رئیس تفتیش وزارت دفاع ملی که در رأس یک هیئت قبل از ظهر امروز به منظور ریشه‌یابی عوامل کشته شدن کارمندان صلیب سرخ وارد شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان گردید، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آنان به همکاری مقامات محلی، نیروهای امنیتی و شورای علمای جوزجان به صورت واقع بینانه کشته شدن 6 کارمند صلیب سرخ را بررسی خواهند کرد.
ببینیم که چرا همطور یک پیش آمده صورت گرفته، مسئولیت از این امر متوجه کی میشه، کی در پیش برد وظایف خود کوتاهی کرده، کی مسئولیت های خود را به انجام رسانده، کی مسئولیت ها را متوجه نبوده و دقت نکرده و این منظور معذف هستیم تا همین پیش آمده یک ارزیابی و بررسی دقیق و همه جانبه داشته بوده باشیم و مسئولین امنیتی را در جیبی هم قرار.
این هیئت از تمام مسئولان دولتی و اعضای شورای علما خواست تا اسناد و شواهد لازم را در مورد این قضیه در اختیار اعضای هیئت معذف قرار دهند. در همین حال لطف الله عزیزی والی جوزجان میگوید که آنان به اسناد و شواهد لازم برای روشن شدن عوامل اصلی کشته شدن 6 کارمند صلیب سرخ در دسترس دارند.
تا جایی که ما معلومات دارم تقریبا 3 چیز شده میتونه که عاملش باشه. یکش امکانی داره که اونا زمانی که من صلیب که دیدن پشت سر اینا همشون لباس سفید داشتن، جمپرای سفید و تاپای صلیب سرخ داره. صلیب که دیدن گفتن که اینا همه عیسویا هست، بزنیمش، جهاد است. یک عامل. دوم عاملش بوده میتونه که اختلافات که بین طالبا و داعش شده بود و اینا فکر میکنم طالبا را در جریان قرار داده بودن، خطی از اونا تفاهم کرده و مهم کرده و توجه و داعشی در جریان نبود و اونا زد کردن که اینا رو در جریان قرار میده و ما را نیما را داده شد. سومش هم عاملش که اینا مطالبه کردن که گویا کمرا به ما بده که ما خودمان توضیح میکنیم.
والی جوزجان گفت پیش از این شخص خودش چندین بار برای کارمندان صلیب سرخ در مورد ناامنی های منطقه آگاهی داده، گفته است که هیچگاه بالای گروه های مخالف دولت اعتماد نکنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از آن فعالیت این سازمان را در افغانستان به تعلیق درآورد که 6 کارمند این سازمان به روز چهارشنبه گذشته در ولسوالی قوش‌تیپه جوزجان کشته شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته، اما مقامات محلی جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را مسئول این رویداد می دانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. برنامه هفتوار هوای تازه تا دقایق بعد نشر میشود. در امینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 شام به وقت افغانستان میشه. همکارم امید مرزبان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مقامات صحی در هلمند میگویند در نتیجه انفجار امروز در شهر لشکرگاه حداقل 11 نفر کشته شدند. انتحار کننده بعد از ظهر امروز بم بسته در بدن خود را در نزدیک موتر نظامیان اردوی ملی افغان منفجر ساخت. حکومت افغانستان درباره اینکه آیا در نشست بین‌المللی که در مسکو برگزار می شود شرکت کند یا خیر هنوز تصمیم نگرفته است. انتظار می رود نماینده های هند، پاکستان، چین، ایران و روسیه 4 روز بعد در مسکو درباره وضعیت افغانستان صحبت کنند. نتیجه تحقیقات تازه نشان می‌دهد که در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند غیر نظامیان کشته شدند. اما عبدالجبار قهرمان مسئول اپراتیوی نیروهای امنیتی افغان در هلمند می‌گوید نظامیان افغان و ناتو مقصر نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است بالای صدور یک فرمان اجرایی جدید درباره مهاجرت فکر می‌کند. این در حالی است که محاکم آمریکا از عملی شدن فرمان قبلی ترامپ در این خصوص جلوگیری کردند. صدر اعظم عراق حیدر علی‌آبادی امروز گفت کشورش در هیچ درگیری منطقه‌ای درگیر نخواهد شد. پیش از این قصر سفید در بیانیه‌ای گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و حیدر علی‌آبادی در مورد تهدیدهایی که ایران متوجه منطقه می‌سازد صحبت کرده‌اند. انتظار می‌رود در 16 ماه اپریل در ترکیه یک همه پرسی بالای تعدیل قانون اساسی برگزار شود. در صورتی که مردم رأی مثبت بدهند این همه پرسی سبب خواهد شد تا به رئیس جمهور صلاحیت‌های بیشتر داده شود. و ایالات متحده آمریکا از گمارش صدر اعظم پیشین فلسطین به حیث نماینده سیاسی ملل متحد به لیبیا ممانعت کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد ورزشی را همکارم حمیرا الکوزی پیشکش می کند.
ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2017 اشتراک میکند. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتبال ساحلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی برای انجام این مسابقات در کابل جریان دارد. آقای رستگار افزود افغانستان در این مسابقات در گروه A با کشورهای مالزی، چین، ایران و بحرین همگروه است. با اساس معلومات آقای رستگار مسابقات مقدماتی جام جهانی 2017 با اشتراک 16 کشور برتر آسیا به تاریخ 4 مارچ در مالزی آغاز و مدت 8 روز جریان خواهد داشت. این در حالی است که تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان از مسابقات المپیک 2016 که در ویتنام راه‌اندازی شده بود با مدال برنز به کشور برگشتند. تمرینات ورزشکاران افغان در بخش تکواندو برای اشتراک در مسابقات کشورهای اسلامی آغاز شده است. عبدالبصیر عمری معاون فنی فدراسیون تکواندو افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 8 تن در این مسابقات اشتراک می کنند. آقای عمری افزود همه روزه تمرینات ورزشکاران تحت نظر مربی کوریاییشان جریان دارد تا در این مسابقات خوب بدرخشند. با اساس معلومات آقای عمری مسابقات کشورهای اسلامی با اشتراک بیش از 40 کشور تا 3 ماه آینده در آذربایجان برگزار می شود. و لیگ های فوتبال انگلستان و اسپانیا شاهد مسابقات دیدنی است. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است در لیگ انگلستان تیم های فوتبال آرسنال با هال سیتی، مانچستر یونایتد با واتفورد و لیورپول با تاتنهام به میدان بروند و همچنان تیم های فوتبال ریال بیتیس با والنسیا، آلویز با بارسلونا و اوساسونا با ریال مادرید با هم رویارویی می کنند. این مسابقات دیدنی با حضور صدها تماشاچی امشب اندوزی می شود.
رویدادهای ورزشی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاستم میزبان شما در این برنامه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حیدری از بدخشان پیام فرستاده و نوشته عمله انتحاری هلمند غیر انسانی است. عمر از هلمند نوشته در انفجار امروز تلفات زیاد است، حتی بیش از 30 تن. احمد ولی از کنر نوشته حکومت باید امنیت تمام ولایات به خصوص هلمند را تامین کند، هر روز جنگ بس است. احمد ولی از ولایت کابل نوشته که عمله اخیر کابل بسیار وحشتناک بود، به نظر من گروه داعش انجام داده. به شنونده خود بگوییم که عمله اخیر در نزدیکی دروازه ورودی اسر محکمه کابل را گروه داعش مسئولیت شبه عهده گرفته. اسدالله از غزنی پیام فرستاده و نوشته که بمباردمان ولسوالی سنگین در حال صورت گرفته که حکومت خواهان ازدیاد نیروهای خارجی است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از این که پیام میفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه ها اتمن به نشر میرسند. نشست به میزبانی مسکو قرار است وضعیت در افغانستان را مورد بحث قرار بدهد. اما آنچه اکنون مورد توجه قرار گرفته این است که در نشست مسکو کشورهای اشتراک می کنند که خود به حمایت و یا هم نزدیکی با مخالفین مسلح دولت متهم شدند، مانند پاکستان، ایران و روسیه. از امریکا که طولانی ترین جنگش را در افغانستان انجام داده و هنوز هم در این کشور عسکر دارد، در این نشست دعوت نشده. سوال اینجاست که نشست مسکو میتواند واقعا در پیدا کردن حل مشکلات افغانستان مفید ثابت شود، یا اینکه یک تلاش روسیه به خاطر گسترش نفوذ در منطقه است؟ همین موضوعات را در یک گزارش تفصیلی به شما داریم. مسکو در 2007 دسامبر 2016 میلادی از نشست میزبانی کرد که در آن نماینده های چین، پاکستان و روسیه در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. اما در این گفتگوها از خود افغانستان دعوت نشده بود که عکس العمل تند مقام های افغان را برانگیخت. ریاست جمهوری افغانستان در آن زمان گفت هیچ صحبت در مورد افغانستان بدون حضور داشت مقام های افغان مؤثر نخواهد بود. این بار مسکو باز هم قرار است میزبان یک نشست دیگر پیرامون صلح در افغانستان باشد. در این نشست نه تنها از افغانستان دعوت شده، بلکه ایران و هندوستان نیز اشتراک کننده های جدید این نشستند. برگزاری نشست شش جانبه در مورد افغانستان به اشتراک هندوستان، پاکستان، افغانستان، چین، ایران و روسیه پس از سفر وزیر خارجه افغانستان به روسیه اعلام شد. صلاح الدین ربانی در مسکو به خبرنگاران گفت کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، پدیده هراس افغانی برای آنان نیز خطر آفرین است و کشورهای منطقه باید برای مبارزه با این پدیده بسیج شوند. پیش از این مقام های افغان اسلام آباد را به حمایت از شورشیان که در افغانستان فعالیت می کنند متهم کرده و همچنان نگرانیشان را در مورد نزدیکی تهران و مسکو با گروه طالبان ابراز کردند. با اشتراک کشورهایی که یا به حمایت و یا هم به نزدیکی با طالبان متهم شدند، حکومت افغانستان در مورد نشست مسکو تا چی حد خوشبین است؟ نماینده رئیس جمهور و سفیر افغانستان در اسلام آباد که در تلاش های اخیر حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان سهم دارد، در پاسخ به این سوال می گوید
ما باید در مورد همچون نشست ها محتاطانه خوشبین باشیم، چون این بار اول نیست که چون نشستی صورت می گیره. نشست های در سال های متمادی به میانجیگیری کشورهای مختلف به تعدادی کوچکتر و بزرگتری صورت گرفته. در این شکی نیست که جنگ افغانستان ابعاد منطقوی داره، کشورهایی که در منطقه هستن و همسایه ما هستن اینا رولی را هم در جنگ دارن، و وقتی که در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رولی را داشته باشن. و اگر این نشست شکل صادقانه داشته باشه، شکل واقعا همکاریای منطقوی و یک حداقل در مورد افغانستان افغانستان این همکاری وجود داشته باشه طبعا بی تاثیر نخواهد بود.
نقش پاکستان همواره در مذاکرات صلح افغانستان عمده خوانده شده است. حکومت افغانستان و جامعه جهانی بارها از اسلام آباد خواستند تا دست از حمایت آن هده گروه های شورشی بکشند که گفته می شود در قلمرو پاکستان مستقرند. بر اساس گزارش ها شبکه یقانی در وزیرستان شمالی برخی از اعضای گروه طالبان به رهبری آیت‌الله آخوندزاده در کوئته و برخی هم در پیشاور و خانواده ملا عمر مؤسس این گروه در کراچی بود و باش دارند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در دوم ماه مارچ 2016 میلادی در جریان صحبت در یک گردمایی در نهاد شورای روابط خارجی امریکا در واشنگتن گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند، از خدمات و سهولت های صحی در این کشور بهره مند می شوند و روی امین دلیل است که پاکستان بالای طالبان افغان نفوذ دارد. بانک مقام های پاکستانی حضور طالبان در کشورشان و داشتن نفوذ بالای این گروه را تایید کردند. خواست حکومت افغانستان از پاکستان چیست؟ حضرت عمر زاخیلوال در پاسخ می گوید
خواست ما یک وقت می بوده که چون اثر روسی خیر طبعا بالای مخالفین مسلح ما دارد، توقع ما این بود که همی اثر رسوخ به شکل مثبت به خاطر آوردن صلح در افغانستان بازی بکنه. وقتی که طبعا دو راستا ما پیشرفت زیادی نداشتیم، تقاضای خود طبعا تغییر دادیم، میگیم که خب خواست ما این نیست که شما طالبان را به صلح بیارین، خواست ما این است که حمایتی که از مخالفین مسلح ما در این کشور میشه از این حمایت شما دست بکشین.
آگاهان به این باورند که پاکستان با حمایت از مخالفین مسلح دولت نقش خود در صلح افغانستان را به جهانیان مهم نشان داده و تلاش کرده تا امتیازگیری کند. اما افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنل عوامی در پیشاور میگوید توجه بین المللی برای افغانستان خوب است، اما مسائل مربوط به افغانستان را تنها به گونه بین الافغانی میتوان حل کرد.
بالای افغانستان همه چیز تحمیل شده، یا از سوی ابرقدرت ها و یا هم از سوی بازیگران منطقوی. از همین رو تا کنون نتیجه به دست نیامده است. تا زمانی که تلاش های بین الافغانی نباشند نتیجه نخواهند داشت. باید بگذارند که افغانستان تصمیمش را خودش بگیرد.
پیش از این نشست چهار جانبه برای پنج بار با اشتراک افغانستان، پاکستان، چین و امریکا پیرامون صلح افغانستان در داخل و خارج کشور برگزار شد. اما دور پنجمین نشست زمان بی نتیجه ماند که پاکستان با وجود تعهد نتوانست گروه طالبان را به میز مذاکرات بکشاند. اما این بار امریکا در نشست مسکو حضور ندارد. امریکا کشوری که هنوز هم در جنگ افغانستان دخیل است و بیشترین کمک های مالی را با این کشور می کند. آیا عدم حضور نماینده از این کشور خلایی را در پروسه به هدف برقراری ثبات در افغانستان به وجود نمی آورد؟ حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید اگر گفتگوها در نشست مسکو صادقانه باشد، این نشست مورد حمایت امریکا قرار خواهد گرفت.
نتیجه مهمتر از برای اضافه تر از شکل مجلس، چی حضور داشته باشه چی حضور نداشته باشه، موضوع افغانستان است، موضوع امن در افغانستان و در منطقه است. اگر همچون نشست هایی را پیشرفتی در راسته امنی منطقه و امن در افغانستان داشته باشه، متوجه نیستم که امریکا از همچون نشستی حمایت خواهد کرد.
امریکا که در سال 2001 میلادی با حمله بالای افغانستان رژیم طالبان را در آن کشور سرنگون کرد، هنوز هم 8400 سربازان در افغانستان مستقرند. حسین علیزاده کارشناس مسائل ایران مستقر در فنلاند نیز با آقای زاخیلوال در مورد عدم حضور امریکا در نشست مسکو هم نظر است و میگوید حکومت افغانستان در نهایت نتایج نشست مسکو را با امریکا شریک میسازد. آقای علیزاده در رابطه به نقش ایران در نشست مسکو بر رادیو آزادی میگوید
به عنوان کشوری بسیار مهم برای ایران، افغانستان هر گونه تحولی در اونجا صورت بگیره برای ایران حائز اهمیت هست، و با عنایت به این که ایران در به موازات روابطی که با دولت مرکزی برقرار کرده با جریانی مثل طالبان هم بنابر اقوال و گفته هایی که بیرون آمده برقرار کرده، بنابراین حضور ایران هم در این اجلاس میتونه حضور مؤثر و مهمی باشه.
ایران اخیراً به داشتن رابط نزدیک و حمایت از گروه طالبان متهم شده است. جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، به تاریخ 9 فوریه در کمیته نظامی مجلس سنای امریکا از روسیه و ایران شدیداً انتقاد کرد و گفت اینها کشورهایی هستند که به طالبان مشروعیت میبخشند و تلاش‌های حکومت افغانستان را برای ایجاد یک گروه باثبات زیر سوال میبرند. چین هم یکی از کشورهای اشتراک کننده نشست مسکو است که گفته می شود از نفوذش بالای پاکستان می تواند برای همکاری در روند صلح افغانستان استفاده کند. گزارش ها از ملاقات میان مقام های چین و رهبران گروه طالبان در ماه می سال 2015 میلادی خبر دادند. نکته مورد توجه دیگر این است که در این نشست هندوستان رقیب دیرینه پاکستان نیز اشتراک می کند. پیش از این هند و پاکستان هم دیگر را به استفاده از خاک افغانستان علیه یکدیگر متهم کردند. در ششمین نشست قلب آسیا که در 4 دسامبر 2016 میلادی در شهر همرتسر هندوستان برگزار شد، صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان هر دو پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کردند که جنوب آسیا را بی‌ثبات ساختند. آیا رو در رو شدن این دو رقیب دیرینه در نشست مسکو میتواند به نفع افغانستان باشد یا اینکه به یک محل دیگر کشمکش میان اسلام آباد و دهلی نو مبدل خواهد شد؟ رستم شاه مومند، سفیر سابق پاکستان در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی اشتراک هندوستان و پاکستان در نشست مسکو را اقدام نیک خوانده گفت نباید نقش هندوستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان را نادیده گرفت.
فکر می کنم که حصول یک موقف مشترک از این نشست ممکن نباشد، زیرا هند و پاکستان نظریات مختلف دارند، اما این خوب است در نشسته که روی وضعیت افغانستان بحث می شود هند اشتراک خواهد داشت. هند پنجمین بزرگترین کمک کننده در بازسازی افغانستان است و باید در نشست های پیرامون افغانستان نقش عمده داشته باشد.
نشست شش جانبه مسکو در مورد افغانستان در حال برگزار می شود که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش اخیرش گفت که بانک عملیات نظامی زمستانی در افغانستان جریان دارد، اما نظامیان افغان در مدت 4 ماه کنترل 15% خاک افغانستان را از دست دادند. بر اساس گزارش سیگار، در حال حاضر کنترل 9 ولسوالی در سرتاسر افغانستان در دست طالبان مسلح قرار دارد، در حالی که در 32 ولسوالی نفوذ دارند و 133 ولسوالی دیگر افغانستان شاهد رقابت میان نیروهای افغان و طالبان مسلح می باشند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. عزیزان، برنامه هوای تازه سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم تا با صحت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. در این چند سال اخیر جوانان کشور ما از بیکاری شاکی هستند و می گویند که کار نیست. دولت برای ما زمینه کار را فراهم نمی سازد. این موضوع است که یکی از مسئولیت های دولت حل چالش های افراد جامعه می باشد. و نبود کار هم یکی از این چالش هاست که همه توقع این را دارند که تا دولت این مشکل را حل نماید. اما این عادلانه نیست که تمام مسئولیت ها را به دوش دولت واگذار کنیم. باید خود مردم و به خصوص جوانان به این بیندیشند که نقششان در این مشکل حاد جامعه چیست و بسیاری جوانان منتظر این هستند که کار در پشت دروازه هاشان تک تک کنند و این عده جوانان به خاطر دریافت وظیفه هیچ گونه تپ و تلاش نمی نمایند و باز هم سر و صدایشان همه جا را فرا گرفته که کار نیست. از دیدگاه روانشناسی این جوانان را ارزیابی می‌کنیم که چرا این ایده ای از جوانان دارای چنین مفکوره‌ای هستند. در این زمینه از شوکت فرهنگ، استاد استاژ حقوقی در پوهنتون کابل و همچنان همکار علمی در بعضی از مؤسسات شخصی علل این کم توجهی ها را جویا می‌شویم.
از نظر روانشناسی اگر به جامعه افغانی نگاه شود، یک جامعه سنتی هست. در یک جامعه سنتی جوانا اکثرا نقش داده نمیشه بهش، از خانواده ها از دوران طفولیت تلاش میکنن که همه امورات جوانا را خود این کلانا به دست داشته باشه و در نهایت این جوان با همین شکل بزرگ میشه و زمانی که میایه یک زمان متوجه میشه که حالا باید مسئولیت بپذیره، مسئولیت زندگی را میبینه که نمیتونه ایره به خاطر اینکه این یکبارگی امکان نداره و باید در مرور زمان مسئولیت پذیری به وجود بیاید. و حالا از نظر روانی این جوانا میترسن اگر من اقدام کنم باز نشود چطور میشه. برای اینا گفته نشده که این نفرایی که موفق میشه، این نفرها هم یک شبه اینجا نرسیدن، اینا هم بار بار تلاش کردن، زحمت کشیدن، خب چندین شکست تجربه کردن تا آمدن حالا موفق هستن، کار میکنه، در حالی که این نقص ساختار اجتماعی هست. ولی حالا ما به عنوان یک شهروند است جوانای ما تقاضای ما این هست که اینا باید مسئولیت بپذیرن، همه چیز به دولت واگذار نکنن، اینا نیروی بالنده این جامعه هست و باید توانمندی های خود بهش باور داشته باشن و خود از اینا کار خلق کنن. یعنی که آدم همیشه به این فکر نباشه که حالا در کجا یک بست اعلان میشه که من برم اونجا ثبت نام کنم و بعد امتحان بتونم که در اونجا کامیاب شوم. نه، آدم فکر کنه که چی کار کرده میتونه که علاوه بر خودش چند نفر دیگه هم در کنارش صاحب کار شود. سالانه به هزاران نفر فارغ میتیم ولی دولت گنجایش جذب این رو نداره و منطقا هم این درست نیست، یعنی که به این اندازه شغل ایجاد شده نمیتونه هر سال.
محمد سلیم فطرت یکی از جوانان شهر کابل میگوید که دولت زمینه کار را برای جوانان فراهم نمی سازد. وی فعلا بیکار است و تصمیم کار را ندارد، چون دوستهایش برایش قصه کرده که هر جا به خاطر دریافت وظیفه درخواستی بدهی با آن توجهی صورت نمی گیرد.
تا فعلا تصمیم نگرفتیم، به اینکه دوستای ما قصه هایی دارن از ادارات میگن که اگر سیوی ما ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما رو نخواسته که بیایم به اینترویو. دیگر من تا فعلا هیچ تصمیم ندارم.
باکر بهین باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگوید که در شرایط کنونی متاسفانه جوانان هستند که به منظور دریافت وظیفه اولا مراجعه نمی کنند و اگر مراجعه هم کردن واجد شرایط نبودن انتقاد می کنند و بعضی انجارها جوانان را مفتخور آمخته کرده اند. از وی میشنویم.
بعضی از رفتارها، هنجارها و کنش های در جامعه افغانستان وجود دارد. متاسفانه بعضی از جوانان را مفتخور و سست عنصر برآورده. اینا با مجرد که با کوچکترین مشکل مواجه میشه لب به انتقاد میگشاین و تصمیم به فرار از وطن را میگیره. باید بسترهای مناسب فکری، فرهنگی، وطن دوستی، کار، خلاقیت را در افغانستان، در خانواده های افغانستان، معارف افغانستان، تسلط علی افغانستان برای مردم نشان بده و یاد بده که جوانا باید مطابق نیازمندی های امروز خودشان را با بازار کار عیار بسازند.
اما باکر بهین گفت در هیچ جای دنیا دولت تنها مسئولیت ندارد که تمام فارغین را جذب و یا استخدام نماید و دولت باید پالیسی بسازد که سکتورهای خصوصی رونق بگیرد و همین سکتورهای خصوصی است که ایجاد شغل می نماید.
مثلا سکتور مخابرات در افغانستان هزاران جوان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم صاحب کار کرده و همینطور می تواند کمپانی های تولیدی دیگری در افغانستان ایجاد شود که اینها بسیاری از مردم فارغین تحصیل کرده ها را صاحب کار بسازد. متاسفانه سیستم تحصیلات عالی و معارف در افغانستان نواقص و مشکلات زیادی دارند. اینها را به شکل مدیر آپدیت شده نمی تواند به بازار کار افغانستان عرضه کنه. بازار کار افغانستان امروز ویژگی هایی داره که با سیستم تعلیمی و تحصیلی 40 سال پیش نمیشه اونها را تربیه کنیم و با بازار عرضه کنیم. پیشنهاد ما این است که این جوانایی که اسکیل و مهارت های کافی را برای کار در بازار کار امروز افغانستان نداره، باید به مراکز علمی، تخصصی، مسلکی مراجعه کنند، به شکل خصوصی خودشان را آماده کار و بازار کار افغانستان کنند.
نجیب الله حقانی، فارغ التحصیل پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل، گفت که در ابتدا باورمند به واسطه بازی های ادارات نبوده، زیرا که خود بدون واسطه در یکی از ارگان های دولتی مقرر شده بود. وی بعد از مدت چند ماه وظیفه خود را از دست داد و در بستش شخص واسطه دار اشغال وظیفه نمود.
من میشناسم بسیاری از دوستای من وقتی که یک پست اعلان میشه میگه قبل از اینکه من برای اپلای کنم باید یکی از واسطه های بسیار قوی پیدا بکنم که پس برای این پست اپلای بکنم، یعنی کاملا دل سرد شدن جوانان و دیگه نمیخوان که این پروسه را که به شکل اصولی و قانونی شست باید به پیش ببره. پیش از او ادا کوششی هستند که یک واسطه بسیار قوی پیدا بکنن و بعد از او اپلای میکنن و سی وی روان میکنن به پست و بعد از او میرن به امتحان و مراحل بعدیش.
علی احمدی، معاون علمی یکی از مؤسسات شخصی، گفت که بیکاری جوانان علل و عوامل گوناگون دارد، مانند عدم توجه دولت، نبود اشتغال زایی و غیر مسلکی بودن جوانان، و همچنان می توانیم یگانه دلیل عدم تلاش خود جوانان را هم یادآور شد. از علی احمدی مشنویم.
عدم مسلکی بودن جوانان و همچنان تلاش و عدم اتکا به نفسشان که چقدر مثلا اتکا به نفس دارن جوانان، بیشتر این متکی به خودشان باشن و مسلک را که فرا میگیرن در مجموع این اتکا به نفس داشته باشن و در ایجاد شغل خودشان تلاش کنن، حتی بتانن این مطابق شغلشان، مطابق مسلکشان، حرفهشان خودشان یک کار ساده ای را بندازن که خودش هم و جوانای دیگری هم در پهلویشان شاغل شوند و بیشتر یعنی در مجموع خود جوانان تصمیم گیرنده هستند، بدون اینکه اتکا به دولت داشته باشند یا اتکا به سرمایه گذاران و یا اینکه شغل و پیشه های کارخانه ها و به حساب تولیدی هایی که وجود دارند، یعنی خودشان به حد توانشان کار را ایجاد کنند، تولیدی را ایجاد کنند که به پهلوی تنها نه خودشان که در پهلویشان کسان جوانای دیگری هم شاغل شوند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه رسیدیم و سپاسگزاری میکنم از تک تک شما و برنامه خود را با گفتن چند ضرب المثل خاتمه میبخشیم. گفته شده که هیچ راحتی بدون زحمت نبوده و نیست، و یا اینکه هیچ تلاش بی پاسخ نمیماند و جوینده یا بنده است. یافتن کار خود نخست تلاش برای دریافت فرد و امرار حیات اوست. بنابر آن ضرب المثل که جوینده یا بنده است نباید آرام نشست. حرکت، پشتکار و تلاش برای یافتن شغل و وظیفه یکی از پایه‌های اساسی دریافت وظیفه است. دولت‌ها آنسانی که در گفتار آگاهانه تکرار شد، کار برای هر فرد نمی‌دهد، بلکه زمینه کار را با اتکا به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی مهیا می‌سازد با امکانات لازمه. به هر حال با امید داشتن شغل مناسب به هر فرد، در برنامه خود را می‌بندیم تا برنامه آینده. علی مددگار.
Kastımı rahmet
Rahmet olur, hiç kasbım olur.